در خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا و صدای آمریکا. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در پی تنش‌های اخیر نظامی میان طالبان و پاکستان گفته است که اسلام آباد خواستار منازعه مسلحانه با افغانستان نیست، اما هشدار داد که پاکستان میتواند گذرگاه و مسیرهای ترانزیتی و تجارتی را برای افغانستان مسدود کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی تلاش برای برقراری آتش بس در باریک غزه امروز وارد مصر شد. و روسیه امروز کیف پایتخت اوکراین را هدف حملات میزایل قرار داد. این نخستین بار پس از بیش از یک ماه است که روسیه دوباره به کیف حمله کرده است. سلام، با سرویس خبری امروز پنج شنبه 21 ماه مارس سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که کشور از خواستار درگیر شدن در یک منازعه مسلحانه با افغانستان نیست، اما او در مورد آینده روابط با طالبان هشدار داد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم موسکو صافی میشنویم که از شهر پیشاور پاکستان در برنامه با ماست. موسکو، کمی بیشتر در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان برای ما بگو.
سپاس سحر جان. وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفته که از زمانی که طالبان به افغانستان مسلط شده، تروریسم فرامرزی میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. خواجه محمد آصف در این گفتگو هشدار داده که پاکستان می تواند گذرگاه‌ها و مسیرهای ترانزیتی تجارتی را میان افغانستان و هند مسدود کند و گفته اگر افغانستان با ما مانند دشمن معامله می کند، پس چرا باید دهلیز تجارتی دهیم؟ خواجه محمد آصف در رابطه با سفرش به کابل نیز یادآور شده و گفته که در فوریه سال 2023 زمانی که به کابل سفر کرده بود و مقام‌های طالبان گفت که نباید اجازه داده شود که مرحمت های گذشته تحریک طالبان پاکستان باعث بسته شدن دست های مقام های طالبان یا حکومت طالبان گردد. خواجه محمد آصف و بار دیگر گفته که جنگجویان این گروه یا تحریک طالبان پاکستان در افغانستان می باشه و از آنجا بر پاکستان حمله می کند، ولی حکومت طالبان یک بار دیگر این ادعاهای مقام های پاکستان را رد کرده و هشدار داده که پاکستان نباید این اقدام های نظامی انجام دهد. ولی در خطاب به حکومت طالبان خواجه محمد آصف گفته که اگر از این گروه یا از گروه تحریک طالبان پاکستان با ما آسیب برسد، مجبور به انتقام جویی است. در اخیر می خواهیم بگیم که خواجه آصف نیز گفته که حکومت طالبان به خاطر از تحریک طالبان پاکستان حمایت می کند، چون می ترسد و نمی گوید که مبادا جنگجویان این گروه با گروه داعش شلیک نشود، گروهی که البته حکومت طالبان در افغانستان با آنها در حال جنگ است.
سپاس فراوان از همکار موسکو صافی که از پشاور پاکستان برام گزارش داد. ممنون. ملیحه لوتی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان از سوی حملات تندروان با یک تهدید امنیتی مواجه است. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که استفاده از قوای قهریه همیشه آخرین انتخاب است و پاکستان مجبور شد اخیراً از حملات هوایی علیه تندروان در داخل افغانستان استفاده کند. توجه کنید به شرح بیشتر مصاحبه ملیحه لوتی با همکارم محمد احمدی.
به نظر شما چه مسائلی بعد از یک مدت طولانی تیرگی روابط پاکستان را به اجرای عملیات نظامی در خاک افغانستان واداشت؟
فکر میکنم که در دو سال گذشته، در حالی که حملات تندروان از افغانستان شدت یافته است، پاکستان تلاش کرده است تا طالبان افغانستان را قانع سازد که برای مهار تحریک طالبان پاکستان که این حملات را انجام میدهد دست به اقدام بزند. چندین دور گفتگو بین دو کشور وجود داشته است، اما به طور فزاینده پاکستان می‌بیند که طالبان افغان به سادگی به موقع توان اقدام را ندارد. طالبان افغان قبلا به پاکستان گفتند که توانایی این کار را ندارند. بعضی وقتها آنها می‌گفتند که وقت بیشتری برای این کار نیاز دارند و یک وقت دیگر گفتند که آنها برای جابجایی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از سرحد به جای دیگر به پول نیاز دارند. اما شما می دانید که بعد از این همه بهانه های طالبان صبر پاکستان لبریز شد و پاکستان دست به انجام این حملات هوایی زد و پناهگاه های تی تی پی را هدف قرار داد. حالا این حملات چندین کشته و زخمی در سرحد جانب پاکستان در اوایل هفته در پی داشت. چندین سرباز پاکستانی به شمول دو فرمانده جانشان را از دست دادند. بنابراین این تشدید حملات تندروان پاکستان را به مرحله رساند که احساس کند طالبان افغان آنچه را که برای حراست از امنیت پاکستان لازمی است انجام نمی دهد.
طالبان افغانستان با حمایت از تحریک طالبان پاکستان به دنبال چی است؟ پاکستان حامی اصلی طالبان افغان پنداشته می شود، اما حالا این تعامل تقریبا کاملا تغییر کرده است. دلیل این که طالبان به مخالفت با پاکستان و رد تقاضای پاکستان برآمده چی است؟
فکر میکنم طالبان طی چندین دهه ارتباط بسیار نزدیک را با تحریک طالبان پاکستان برقرار کرده است. آنها احساس کردند که تحریک طالبان پاکستان در کنار آنها در زمان اشغال افغانستان توسط ایالات متحده و ناتو جنگیده اند. بنابراین به این دلیل با وجود تعهد چندین بارشان به پاکستان با مهار کردن تحریک طالبان پاکستان و اطمینان دادن از این که کشورشان پایگاه برای حملات و کشورهای دیگر به ویژه پاکستان نخواهد بود، به اقدام علیه تی تی پی به علاقه هستند. از همین جهت من فکر میکنم که ما باید بیاد بیاوریم که زمانی که طالبان طی دو نیم سال گذشته به قدرت رسیدند چه وقایعی رخ داده است. شما میدانید که کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد گزارش های را به طور معمول نشر کرده و در گزارش اخیر خود متذکر شد که چندین گروه تندرو از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سود بردند و یکی از آن گروه ها که بیشترین سود را برده تحریک طالبان پاکستان بوده است. بنابراین ممکن این ارتباطات نزدیک بین طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان است که کابل را از اقدام علیه طالبان پاکستان باز می دارد و در این مدت کابل نتوانسته عمل کند. پالیسی پاکستان نسبت به گذشته وقتی که با طالبان افغان آشتی جویانه بود تغییر کرده است. حالا پاکستان یک مش سخت را به خاطر در پیش گرفته که احساس میکند برای دیپلماسی و مذاکره با طالبان به قدر کافی وقت داده است. اما به خاطر عدم اقدام طالبان بر علیه تی تی پی پاکستان دست به اقدام زده است.
اگر روابط بین پاکستان و طالبان افغان به همین شکل تیره ادامه یابد، اقدام بعدی پاکستان در رسیدگی به این آزمون‌ها چه خواهد بود؟
فکر میکنم هر کشور گزینه های زیاده دارد. استفاده از گزینه قهریه همیشه آخرین انتخاب است. پاکستان از این حملات هوایی استفاده کرده است. فکر میکنم پاکستان ممکن ترجیح دهد که رای حل دیپلماتیک در خصوص این مسائلی که برای پاکستان حیاتی است یافت شود و در عین حال با تدابیر مساوی به خواسته های طالبان افغانستان برای تقویت تجارت و تسهیلات ترانزیت تجارتی از سوی پاکستان پاسخ میگوید. بنابراین شما می توانید ببینید که راه‌های زیاده است که هر دو کشور می تواند به نگرانی ها و تقاضاهای همدیگر رسیدگی کنند. اما آنچه لازم است این است که این تیرگی روابط باید بین دو کشور برطرف شود و هر دو طرف دوباره به تعامل رو آورند.
در اثر وقوع یک حمله انتحاری در ولایت قندهار، مرکز اصلی قدرت طالبان حداقل 3 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شد. یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفت که مهاجم انتحاری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در مقابل کابل بانک در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر قندهار خود را منفجر کرد. برخی منابع گفتند که شمار کشته شدگان این حمله بیشتر از 3 نفر است. تا کنون مسئولیت این حمله را گروهی بر عهده نگرفته است. جزئیات از سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مصر و خبرهای مرتبط به جهان را تا لحظاتی بعد خواهید دید.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که اختلافات میان مذاکره کنندگان اسرائیلی و گروه حماس در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق آتش بس امکان پذیر میباشد. آنتونی بلینکن این سخنان را در جریان تازه‌ترین ماموریتش به شرق میانه ابراز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با مقام‌ها در عربستان سعودی امروز وارد مصر شد و قرار است فردا به اسرائیل سفر کند.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه پای آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را بار دیگر به شرق میانه کشانده است. پس از حملات 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل و آغاز درگیری میان هر دو طرف، این 6 سفر آنتونی بلینکن به منطقه می باشد. آنتونی بلینکن پس از دیدار با مقام های عربستان سعودی روز پنجشنبه وارد مصر شد و وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای بلینکن برای دیدار با مقام‌ها در اسرائیل روز جمعه به تل ابیب سفر می‌کند.
He's going to discuss with the government of Israel, its leadership.
یعنی آنتونی بلینکن با حکومت و رهبری اسرائیل در مورد مذاکرات جاری پیرامون رهایی گروگانان صحبت خواهد کرد.
سفر آنتونی بلینکن به منطقه در حال صورت می‌گیرد که همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس نیز جریان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون الحدث عربستان سعودی گفت اختلافات میان هر دو طرف در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق امکان پذیر می باشد. اما حسامه حمدان، یک مقام ارشد گروه حماس، میگوید که پاسخ اسرائیل به پیشنهاد این گروه منفی بود.
وقد نقل لنا الاخوه الوسطاء مساء امس الثلاثاء،
شب گذشته یعنی 3 19 مارچ، برادران میانجی ما در مورد موضع اشغالگران یعنی اسرائیل پیرامون پیشنهادی که 5 14 مارچ به آنان سپرده شده بود خبر دادند. پاسخ اشغالگران یعنی اسرائیل در کل منفی بود و به خواست مردم ما و مقاومت پاسخ نمی دهد.
بحث پیرامون چگونگی شکست گروه حماس نیز شامل اجندای سفر آنتونی بلینکن به اسرائیل می باشد. اسرائیل در نظر دارد یک عملیات زمینی را در برابر گروه حماس در رفح شهر جنوبی غزه راه اندازی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که بدون عملیات در رفح پیروزی کامل در برابر حماس امکان پذیر نخواهد بود. اردوی اسرائیل برنامه عملیات در رفح را نهایی کرده، ولی در نظر دارد تا هفته آینده یک هیئت را به واشنگتن بفرستد تا جزئیات این برنامه را با حکومت رئیس جمهور بایدن شریک کند. عملیات احتمالی اسرائیل بر رفح نگرانی ها در مورد آسیب رسیدن به صدها هزار غیر نظامی در این شهر را برانگیخته است.
بدون موجودیت یک برنامه قابل اجرای با اعتبار به خاطر حفاظت از غیر نظامیان، نباید عملیات نظامی تمام عیار در رفح صورت گیرد.
وزیر خارجه ایالات متحده در حال سرگرم تازه ترین دور ماموریت به شرق میانه می باشد که به گفته مقام های صحی غزه، شمار تلفات ناشی از جنگ میان اسرائیل و حماس در این باریکه نزدیک به 32 هزار نفر افزایش یافته است. در عین حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد میگوید که در جریان جنگ کنونی بیش از 13 هزار جنگجوی حماس را کشته است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
فلسطینی ها در باریکه غزه رمضان امسال را در مخروبه خانه هایشان سپری می کنند. این در حالی است که ملل متحد می گوید کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای 2 میلیون باشنده آن کافی نبوده و مردم با گرسنگی و قحطی مصیبت بار مواجهند.
این خانواده فلسطینی در آوار خانه ویران شده خود در رفح در باریکه غزه روزه خود را افطار می کند.
وضعیت رفح در کل بسیار مزدحم است. در خانه خود احساس راحت تر دارم، با وجود که بمباری، وحشت و ویرانی و ناامنی اینجا وجود دارد. ما اینجا زندگی میکنیم و هر روز شاهد عین وضعیت هستیم. افطار میکنیم و احساس میکنم که خانه من در مقایسه با جای دیگری یک سرپناه خوبی است.
این خانواده مانند صدها هزار فلسطینی بجا شده برای پیدا کردن مواد خوراکی تقلا میکنند. کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای تغذیه 2 میلیون نفر کافی نیست. طبق گفته ملل متحد، حداقل نصف نفوس با گرسنگی مصیبت بار روبرو اند.
ما رمضان گذشته را با طراحی و چیزهای خوب استقبال کردیم. جوس و یک بشقاب تخم داشتیم. این رمضان ما از همه چیز محروم ماندیم. من نمی توانم برای فرزندانم نیازهای اولیه زندگیشان را برآورده بسازم. روزگار ما پیش از جنگ هم خوب نبود، ولی حال از بد بدتر شده می رود، ولی در هر حالت خداوند را سپاسگزار هستیم.
والحمدلله على كل حال.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.1 میلیون نفر از باشندگان غزه با گرسنگی روبرو هستند و خواهان برقراری آتش بس فوری برای رسانیدن کمک‌های بشری به غزه شده است. قصر سفید از برنامه نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب غزه که پناهگاه حدود 1.5 میلیون فلسطینی متواری است انتقاد کرده است.
شما می بینید که ما در خانه بمبارد شده خود زندگی می کنیم. برای ما ناممکن است که اینجا را ترک کنیم. ما در آوار خانه ویران خود زندگی می کنیم و هر روز اینجا هستیم، به خاطر که مکاتب یا سرپناه ها پاک نیستند و کسی توجه نمی کند. اینجا بودن ما بهتر است.
پس از حملات اسرائیل بر غزه، خانواده عرابه شمار از فرزندانشان را که بین سنین 8 و 14 می باشند جهت زندگی کردن با خویشاوندانشان فرستادند. خویشاوندان آنها در یک مکتب که برای سرپناه استفاده می شود زندگی می کنند. او و همسرش با یکی از فرزندانش تصمیم گرفتند در خانه ویران شده ایشان باقی بمانند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مقامات اوکراین از حمله میزایلی روسیه در صبح امروز به کیف پایتخت اوکراین خبر دادند که منجر به زخمی شدن حداقل 10 نفر و آسیب رساندن به ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات صنعتی شد. گرچه همه راکت‌ها توسط مدافع هوایی اوکراین سرنگون شد، سرهی پوپیو رئیس اداره نظامی این شهر گفت که این اولین حمله بزرگ میزایل‌های بالستیکی و کروز در هفته اخیر بر این شهر بوده است. الکساندر دی کرو، صدر اعظم بلژیم، امروز پنجشنبه از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای استفاده از میلیاردها یورو سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای خرید تسلیحات برای اوکراین پیش از نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا که در آن رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مورد این طرح بحث خواهند کرد استقبال کرد. کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، این هفته پیشنهاد کرد که از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا پس از تهاجم مسکو به اوکراین که در حدود 2.5 تا 3 میلیارد یورو در سال تخمین زده شده دریافت کند و حدود 90% آن را به خریدن تسلیحات و بازسازی اوکراین تخصیص دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که چین فعالانه در حال بررسی آغاز گفتگو در مورد امور بحری با استرالیا است. وانگی وزیر امور خارجه چین امروز با پال کتینگ صدر اعظم سابق استرالیا دیدار کرد و بر تمایل بیجینگ برای داشتن سیاست خارجی مستقل استرالیا از ایالات متحده که متحد استرالیا است تاکید کرد. اداره امنیت و استخبارات دنمارک یا PET گفته است که تهدید دهشت افغانی در دنمارک و علیه منافع آن کشور در خارج و دلیل جنگ اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس در غزه و سوزاندن قرآن در این کشور در سال گذشته افزایش یافته است. PET سطح کلی تهدید را از 5 درجه که بلندترین سطح تهدید می باشد در درجه 4 ارزیابی کرد، اما گفته که خطرات در سطح 4 افزایش یافته است. پیتی در بیانیه گفته است که درگیری بین اسرائیل و تعدادی از گروه شبه نظامی حماس البته برای بسیاری از مردم از جمله در دنمارک نگران کننده است. این درگیری همچنین دارای ظرفیت قابل توجهی برای افرادگرایی و بسیج است و به طور بالقوه میتواند واکنش های برنامه ریزی شده در دنمارک از جمله حملات دهشت افغانی را برانگیزد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
در حالی که در افغانستان تجلیل از نوروز و سال نو منع شده است، افغان‌های مقیم ایالت کالیفرنیا آمریکا نوروز و آغاز سال نو خورشیدی را جشن گرفتند.
برگزاری جشن باستانی نوروز و سال جدید خورشیدی هزاران کیلومتر دورتر از خاستگاه اصلی نوروز. اینجا در آمریکا شهروندان افغانستان و دیگر کشورهای حوزه نوروز در برنامه‌های جداگانه به استقبال شروع بهار و نوروز رفتند. خانواده‌های افغان در شهرهای کالیفرنیا کنار هم گرد آمدند و با شادمانی سال جدید خورشیدی را پیش از آغاز آن جشن گرفتند.
ما تقریبا 3 سال میشه که در آمریکا هستم و دمی 3 سال تجلیل میکنیم از سال نو و بسیار زیاد احساس خوشی میکنم که از فرهنگ ما، از عنعنات ما تجلیل میکنیم. شخصا خودم و هم افغانا مثل مردم ایران، دیگه دوستای ما مردم آسیا دوست دارن که تجلیل کنن و بر ما بسیار زیاد احساس خوشی است و امیدوار هستم که همچون فرصت ها به کشور عزیز خود ما فراهم باشه، افغانستان عزیز.
اینه که رقص ها، موزیک ها و سنت ها رو برم و یاد بگیرم و تمام عمرم رو سفر کردم به ایران، به افغانستان، به تاجیکستان، به ازبکستان، به آذربایجان که بتونم هنرهای اصلی رو به همه، به خصوص به غرب نشون بدم.
نوروز که از خاستگاه اصلی خودش یعنی افغانستان رخ بربسته و اصای حکومت طالبان حرام تلقی شده است، کم کم در کشورهای دیگر جا باز می کند و به یک جشن بین المللی تبدیل می شود. سازمان ملل متحد و یونسکو در سال 2010 نوروز را به عنوان یک مناسبت بین المللی و میراث تاریخی بشر به رسمیت شناختند و وارد تقویم این سازمان ها کردند. با آنکه نوروز امسال با ماه مبارک رمضان همزمان شده، اما باز هم برنامه های فرهنگی و هنری زیادی در شهرهای امریکا برگزار شده است.
در آینده انشاءالله امیدوار هستیم که جشن کلانتر و کلانتر شوه. ولی ما امروز شاهد دیگه ملیت ها بودیم، هزار ملیت اومده بودن، سعی میکردن از عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، پرسان میکردن در مورد جشن نوروز، در مورد نوروز، در مورد رسم و رسومات، فرهنگ.
خیلی از دوستان غیر ایرانی ما، غیر افغانی که نوروز جشن میگیرن میان شرکت میکنن، سوال میکنن و من خیلی خوشبینم که در آینده نزدیک واقعا برنامه نوروز یک چیز اینترنشنال بشه و حتی کاخ سفید آمریکا و تب سفره هفت سین رو میچینن و تبریک میگن.
مهاجرین افغان در حال در کنار دیگر شهروندان آمریکایی نوروز را تجلیل میکنن که در افغانستان مردم اجازه رسمی برای تجلیل از نوروز را ندارند. طالبان میگویند نوروز جواز شرعی ندارد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
هاورد دنلی، یک تن از هنرمندان جوان آمریکایی، میگوید که از 5 سال بعد این سو با نواختن آلات موسیقی افغانی رو آورده است. هاورد تلاش دارد که علاوه بر موسیقی افغانی با موسیقی ایرانی، عربی و ترکی نیز بلدیت پیدا کند. زبیولا غازی در مورد این جوان گزارش تهیه کرده که خدیجه هما الکوزای آن را به توجه میرساند.
هاویر دانلی از مدت 5 سال بدین سو به نواختن آلات موسیقی افغانی رو آورده است. هاویر ساز و سرود افغانی را بهترین موسیقی جهان توصیف می کند.
کسانی که باعث شدند تا مرا به موسیقی افغانی تشویق کنند، احمد زاهر، ساربان و صوفی شعیب بودند. صوفی شعیب در درجه اول قرار دارد، چرا که اولین بار مرا با دنبور آشنا کرد. بعدا هر دو اینجا در ایالات متحده با هم دیدیم و دوست شدیم.
این جوان آمریکایی موسیقی را در یکی از مراکز آموزش این هنر می آموزد و بیشتر متوجه آموختن ملودی آهنگ های فارسی و دری می باشد، ولی می گوید موسیقی پشتو را پس از آن آغاز کرد که چند سال قبل با دوستان پشتو زبان آشنا شد.
استانم ساده، زمانم حویده، دیرم آنانا، صدقم زایه، به خدای پامان.
هاویر آلات مختلف موسیقی افغانی را می تواند بنوازد و آموختن رباب را تازه آغاز کرده است. او در ایالت مریلند زندگی می کند و در ایام رخصتی با دوستان افغانی خود مجالس موسیقی برپا می کند.
افغانی و پختو دودا و کلتور سره دیره مینه لری، زمون سره یوزای دوده خوری، افغانی غذای دیره خوری او افغانی و فارسی و
این هنرمند آمریکایی تلاش دارد که علاوه بر موسیقی افغانی با موسیقی ایرانی، عربی و ترکی نیز بلدیت پیدا کند. هاویر که یک مسلمان 21 سال است، محدودیت حکومت طالبان بر موسیقی را نادرست می‌خواند.
این درست نیست که گروهی از مردم موسیقی را در سراسر کشور منع کنند، بخصوص برای نسلی که بهترین موسیقی را در سطح جان می نوازند. فکر می کنم این درست نیست. برای طالبان شرم است که در سراسر آن کشور موسیقی را منع کنند که بهترین موسیقی در جهان است.
هاویر نسبت به زبان پشتو با دری زیادتر صحبت کرده می تواند و می گوید که زندگی اجتماعی افغانها را دوست دارد و امیدوار است تا هنرمندان افغان بتوانند که یک روز دوباره در کشور خود موسیقی بنوازند. خدیجه همال کوزای، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشتای برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.